الان خب میگی جلوتر هستن، خیلی خوب. اما چه شد که عربستان و امارات هنوز در صف هستند؟ ولی خب جمهوری اسلامی ایران تونست با حالا دیپلماسی قوی، با تلاشایی که شد، به این سازمان بپیوند. در خدمت شما هستم.
یک دستاورد برای در واقع دستگاه سیاست خارجی و دوزیت در سازمان همکاری شانگهای، ولی اینو باید توجه داشته باشیم. ما سال 2003 اقدام کردیم. پاکستان و هند زودتر از ما عضو شدن. عضویت الان مثلا 3 ساعت داره در واقع سازمان همکاری شانگهای. یک اعضای اصلی هستن که همین 9 کشوری که اسم بردیم بودن. 3 کشور با ما ناظر بودن که ما هم چند سال ناظر بودیم، مثل بلاروس، مغولستان و افغانستان. 1 ساعت هم شرکای گفتگو هستن. عربستان، امارات، مصر، سریلانکا، آذربایجان، ارمنستان، همین کشوری که اسم برده میشن این چند وقته که درخواست عضویت دادن، به عنوان فعلا شرکای گفتگو ما در واقع در شانگهای حضور دارن. به همین خاطر ما وقتی میخوان اینا عضو ناظر بشن، چون به صورت همطوری که اشاره کردن اجماعی در واقع اعضا پذیرفته میشن، ما میتونیم امتیازات اقتصادی یا امنیتی در واقع مطالبه کنیم، مثل در واقع سازمان WTO تجارت جهانی که وقتی اعضایی میخواد جدیدی وارد میخواد بشه تو این سازمان، اعضا به خاطر اینکه رأی اجماعی به عضویت این کشور بدن در WTO پلاس در واقع یک انتظاراتی دارن، مثلا
امتیازاتی میگیرن. بله، بله. بدهی‌های اقتصادی و
تعرفه، مخصوصا تو بحث تعرفه، یعنی کاهش تعرفه. الان مثلا کشوری مثل کویت تعرفهش توی WTO 60% برای مثلا مواد غذایی هست، ولی چین 12% هست برای در واقع تعرفه، به خاطر اینکه چین بعدها عضو شده، عضو اصلی نبوده و اونجا مجبور شده کمتر در واقع از اون مواضع تعرفهش در واقع بیاد عقب نشینی کنه. به همین خاطر ما میتونیم از این حق استفاده کنیم، امتیازگیری داشته باشیم، در واقع یک نقش فعالتری در منطقه ایفا کنیم. به خاطر همین این یک امتیاز و یک برگ برنده‌ای در واقع، یک کارت بازی در واقع دستگاه سیاست خارجی ما هست و میتونیم از این استفاده کنیم در راستای تامین منافع اقتصادی. باید این نکته رو توجه کنیم، منافع اقتصادی جزء های پالیتیکس و سیاست بالا هستن، مثل امنیت اقتصاد هم قرار میگیره. دیگه گذشت اون زمانی که ما میگفتیم اقتصاد در واقع لاو پالیتیکس هست و اهمیت نداره. الان در دنیای جهانی شده در واقع هم اقتصاد و هم سیاست در هم تنیده شدن و به همین خاطر باید منافع هم سیاسی و هم منافع در راستای تامین منافع ملی قرار بگیرن.
بسیار عالی، سپاسگزارم جناب آقای برجی. خب جناب آقای رحمتی، عرضم به حضور شما که صحبت های جناب آقای برجی چند تا نکته بود. یک، اول خب بحث زیرساخت ها رو گفتن که باید یک سری زیرساخت ها و بوروکراسی ها درست بشن. خب یک نکته. نکته دوم، من سوالی که کردم در خصوص قدرت منطقه‌ای بود که گفتیم خب چه کشوری هنوز تو نوبته. ببینید، حالا بحث همون امتیاز گرفتن و بدبستون اقتصادی، ما تا چه اندازه، تا چه سقفی می توانیم از این کشورها امتیاز بگیریم؟ چون این الان خب رابطه جمهوری اسلامی ایران و عربستان خداش رو به بهبود هست و داره تلاش میشه که دیگه به قول معروف تو بحث دیپلماتیک و بحث نمیدونم ارزم به حضور شما سفارتخانه و و و و سرمایه گذاری ها ان شاءالله رو به عالی بریم ان شاءالله. حالا این آیا میتونیم بگیم از همون بدبستونه و همون امتیازگیری است یا خیر باز هم ما میتونیم و اون سقف برای ما هنوز پر نشده؟ در خدمت شما هستم.
خب در این رابطه باید خدمتتون عرض کنم که ما اگر بخوایم صرفا با این دیدگاه بریم جلو که فقط تا جایی که امکان پذیر هست و حد اکثری واسه گرفتن منافع از این کشور هاست، خب شاید سیاستی باشه که بتونه تو کوتاه مدت واسه ما اثرات خوبی داشته باشه، ولی طبیعتاً نمیتونه تضمین کننده روابط ما در بلند مدت با این کشور باشه. وقتی ما فقط منافع خودمون رو در این رابطه نگاه کنیم و بگیم چون ما عضو شدیم و دارای حق رأی هستیم حتماً هر چی ما میگیم شما باید قبول کنید، خب طبیعتاً این شیوه صحیح و اصولی نیستش. شاید بشه امتیازات یا تو این مدت اخذ کرد و تلاش کرد که کشورها رو در یک همسوی بیشتر با ایران قرار داد، ولی نمیشه لزوما انتظار داشت که حتما هر چه خواسته جمهوری اسلامی ایران هست اون کشورها بپذیرن. طبیعتا کشورها وقتی قصد دارن به یک سازمانی، یک توافقنامه بپیوندن، بررسیایی که انجام میدن حاکی از اونه که اگر منافع این سازمان حالا یا نهادی که از قرار است عضو بشن بیشتر هست در مقایسه با هزینه‌هایی که قرار است پرداخت کنن، خب طبیعتاً اینجاست که ترجیح میدن تو اون سازمان حضور داشته باشن. لذا اگر ما بگیم که جمهوری اسلامی ایران حالا به یک عنوان اهرم قدرت میخواد استفاده کنه و صرفاً یک روابط کوتاه مدت نگاه کنه، شاید نشه انتظار زیادی به عنوان منافع اقتصادی ناشی از این عضویت واسه جمهوری اسلامی ایران متصور شد. اما اگر ما یک برنامه درست و منسجم داشته باشیم در مورد این سازمان همکاری شانگهای و از این حضور بتونیم استفاده بهتری کنیم به این نحو که بدونیم منافعی که مد نظرمون هست چیه، قرار هست با کشورها چه رابطه‌ای داشته باشیم، در چه سطحی قرار هست همکاری کنیم، منافع اقتصادی مثلا در مورد عربستان فرمودید که سرمایه‌گذاری و حالا بحث اینکه تبادلات تجاری بیشتر شکل بگیره، اینها به نظر میرسه خب ما اگر بخوایم با عربستان به عنوان یک قدرت منطقه‌ای تا حدی روبرو بشیم و بخوایم به عنوان یک اهرم زور استفاده کنیم از این حق رأی، باز یک تنش آفرینی خودش ایجاد کننده است. اما وقتی ما بدونیم از این حق رأی میشه برای تمایل بیشتر اون کشور به سمت ایران استفاده کرد، خب این اینجا هست که به نفع ما هست و میتونیم روش حساب باز کنیم و این رابطه راهبردی به سمتی ببریم که در بلند مدت بتونیم توافقات بهتری در زمینه‌های مختلف اقتصادی داشته باشیم. بذارید من این نکته خدمتتون عرض کنم. خب طبیعتاً کشورهایی که عضو این سازمان هستن از بزرگترین مصرف کنندگان و همچنین بزرگترین تولید کنندگان انرژی جهان هستن. خب عربستان و حالا امارات و قطر هم به عنوان یکی از کشورهایی که دارای منابع انرژی هستن میتونن نقش بسزایی داشته باشن و بتونن بازارهای جهانی انرژی رو تحت تاثیر قرار بدن. اما اگر ما بخوایم بگیم که شما چون رقیب ما هستید و قرار هست واسه ما دردسر ایجاد کنید، ما اجازه نمیدیم شما حضور پیدا کنید تو این سازمان، در بلند مدت واسه روابط اقتصادی ایران خصوصا در بحث انرژی دچار تنش و اخلال خواهد شد و اون چشم اندازی که میشه متصور شد از این عضویت کم رنگ هستش. یا بحث بعدی هست ترانزیت و حمل و نقل هست. خب طبیعیه که جمهوری اسلامی ایران با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی که داره، خصوصا بحث کریدور شمال جنوب، اگر بخواد این توسعه اتفاق بیفته ناچاره که منافع کشورهای حالا خلیج فارس هم تا یه حدی در نظر گرفته بشه که اونها هم تمایل پیدا کنن به حضور در این طرح‌ها. برای مثال اگه شما بخواید متصور بشید که بندر چابهار و حالا بندر شهید بهشتی و بندر شهید کلانتری که در اونجا هستن بخواد به عنوان یکی از نقاط اصلی کریدور شمال جنوب باشه، اگر به خصوص واسه امارات ببینه این کشور منافعی که از این طریق ایجاد میشه واسه جمهوری اسلامی ایران میتونه واسه اون کشور منافع داشته باشه، طبیعتاً خواستار روابط بیشتر با ایران خواهد بود. اما اگر صرفاً یک رابطه یک طرفه منافع بیشتر برای یک کشور باشه، طبیعتاً این رابطه نمیتونیم متصور بشیم که بلند مدت ادامه پیدا کنه. و
بسیار خوش. خب من یک بار دیگه سوال پیامکی رو بخونم. کشورهایی که رسماً به عضویت سازمان شانگهای در آمدن چند کشور هستن؟ 1-8 کشور، 2-10 کشور، 3-9 کشور. پاسخهای خودتون رو به سامانه پیامکی 301035 برای ما ارسال بکنید. خب عرضم به حضور شما که جناب آقای کاوه دلیری، مدیر کل سازمان توسعه تجارت شرق آسیا و اقیانوسیه پشت خط هستن. جناب دلیری سلام، وقت شما بخیر.
سلام از من خدمت شما شنونده عزیز. عنوان اگه بخوام اصلاح بکنم، مدیر کل شرق آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت.
بله بسیار خوب، ما همین گفتیم مدیر کل شرق آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت. بسیار حضور شما عرضم که جناب آقای دلیری بزرگوار، موضوع برنامه بحث پیوستن جمهوری اسلامی ایران به سازمان شانگهای هست و خب گشایش های اقتصادی که انشالله برای ما خواهد داشت. عرضم به حضور شما که میخواییم برسیم به داستان استفاده از پول در این سازمان. آیا کشورهایی که در این سازمان عضو هستند حتما باید از دلار و یورو استفاده کنن یا خیر میتونن از پولهای خودشون، مثل یوان هست، مثل روبل هست، هر چیزی که خودشون تشخیص بدن، آیا میتونن استفاده بکنن و حتما نباید بسته و وابسته به پولهای مثل دلار و یورو باشن؟ خب بالاخره تو بحث تحریم و داستانهای مختلف و اینها چند تا از کشورها چون الان تحریم مورد تحریم کشورهای غربی هستن، خب دچار مشکل میشن. در خدمت شما هستیم.
عرضم حضورتون ببینید نگاه کنید، خب قدمت سازمان رو دیگه بالاخره میدونید یه چیزی بلاش بیش از 20 ساله
بله. که
سازمان تأسیس شده. خب حالا اون انگیزه های اولیه سازمان هم خب اقتصادی تجاری اینها نبوده، طبیعتا موضوعات امنیتی و سیاسی بوده که توی جغرافیای سازمان حاکم بوده، اما خب طبیعتا دیگه توی سالهای اخیر مخصوصا میبینیم که موضوع اقتصاد بالاخره یه پای سیاست و امنیت هست، یعنی همه موارد شاید دارن در خدمت اون بحث اقتصادی هم هستن دیگه. چیزی که حالا اینجا مطرحه و بالاخره جز اولویت های سازمان هم شده توی حالا چند سال گذشته و موضوعات نشست ها هم به این سمت رفته، بحثی مثل حالا حوزه اقتصادی، تجاری، بانکی، حوزه علم و فناوری، فرهنگی هم داره به دستورکارهای سازمان اضافه میشه. یکی از موضوعاتی بالاخره مهمه و خیلی به نظرم از همه موضوعات جدی‌تره تو دستورکارهای سازمان، بحث موضوعات بانکی و پولی هستش که بین اعضای سازمان داره اتفاق میافته. ابتدا به نظر من این مفهوم رو، یعنی این مطلب رو باید به نظر من جا بیفته برای همه که رویکردها به سازمان توی دنیا خیلی مثبته و پیش بینی میشه که این رویکردها بهتر هم بشه. خیلی از کشورها هم درخواست دارن که عضو سازمان باشن. نتیجه ی حالا افرادی که توش و کشورهایی که توش عضو هستن، همه این موارد باعث شده که یه رویکرد و یه آینده مثبتی برای سازمان به اصطلاح پیش بینی شه. و به نظر من هم تو کشور هم این تصمیم از این باب گرفته شده که ما به سازمان ملحق بشیم که یه آینده بینی و به اصطلاح از بعد این بوده که ما توجه به آینده داشته باشیم. حالا موضوعات کوتاه مدت اقتصاد خب راه حل هایی داره، طبیعتا تو کشور هم داره دنبال میشه، بخش مختلف، افراد مختلف توی دانشگاه در موردش بحث میکنن. یعنی من میخوام بگم همه چیز رو ما کوتاه مدت نبینیم، بعضی موارد هستش که واقعا نیازمنده هم زمانه هم از باب آینده و دوراندیشیه که اتفاق میافته. بالاخره بحثایی که تو دنیا مطرح، بحثای نظم جدید دنیا و همه این موارد باعث میشه که کشورها تصمیماتی گرفته شن. حالا جدی از این که عضویت تو سازمانهای مختلف منطقه‌ای و همسو هم جزء سیاست‌های کشور بوده، اما بحثی که الان حالا سوال شما هم بودش، بحث اون هم ارزهای ملی هم بحث اگر بخوایم مقایسه با دلار داشته باشیم، ببین نیا کنی توی دنیا شاید تا 2-3 سال گذشته زیر 0.5% مثلا حجم تبادلات تجاری با ارزهای غیر دلار انجام می شده. چیزی که تو 2 سال یه سال گذشته این به 5% رسیده، اونم یه با یک سرعتی که خب یه دفعه‌ای گرفته. تقریبا توی خیلی از کشورهای موضوع مطرحه، تو سطح رسانه، تو سطح کارشناسی دارن بهش فکر میکنن. مباحثی مثل هم ارزهای ملی کشورها، هم بحثای مثل تهاتر، همه اینها مطرحه. خب به واسطه اینکه تجربه اتفاقی که تو دنیا افتاده این بوده که افراد پول خودشون رو توی کشورهای دیگه، تو حساب یک دیگه، تو جیب یکی دیگه داشتن نگهداری میکردن، که یه دفعه مواجه شدن با اینکه از سمت اون کشورها اون پول بلوکه شده یا به اصطلاح به نفع کسی مصادره شده توی فرایندهای غیر قانونی و به اصطلاح یک جانب و یک طرفه. خب همه اینها باعث شده که بالاخره کشورها هم به این فکر کنن که با راه حل هایی بتونن جایگزین داشته باشن برای موضوعش. خب طبیعی هم هستش که چیزی که سالها هم تو دنیا حاکم بوده یه دفعه‌ای یک شبه به اصطلاح این عوض نمیشه ریدش، کما که خیلی از همین کشورهایی که دارن همین موضوع دنبال میکنن بالاخره دارایی هایی دارن که این دارایی ها الان با همین مقیاس داره سنجیده میشه، طبیعتاً با اصطلاح راهکارهایی باید این جایگزینه انجام بشه. اما چیزی که الان تو خود یکی از دستورکارهای مهم حوزه اقتصادی سازمان هستش و دنبال میشه، واسه همین امکان استفاده به اصطلاح عملیاتی از ارزهای ملی کشور رو تو تصویه حساب هایی که بین هم دیگه دارن. از طرف دیگه موضوع یوان چین هستش که خب این هم به واسطه این که پول قوی هستش و تبادلات مادی هم وجود داره بین کشورهای مختلف با چین، خب این هم شده دلیلی که بتونن فرض کنید با یوان چین هم تبادلات مالی اتفاق بیفته. کاملا هم عملیاتیه، حتی بعضی وقت نیاز نداره که این در قالب سازمان مثلا شانگهای انجام بشه. من مثلا مثالی بخوام بزنم، شما تبادلات مالی و تجاری با چین دارید، کم هم نیستش، یعنی ما صادر کننده به اصطلاح انرژی، مواد معدنی و اینها به چین هستیم و چین هم طبیعتا نیازهاییمون رو داریم برطرف میکنیم. همه کشورهای این تبادلات مالی رو بالاخره با هم داره. خب اینجا نیازی نیست حتی دلار بیاد واسطه و به اصطلاح میان این دو تا کشور قرار بگیره. شما میتونید معادل چیزی که صادر میکنید به اصطلاح یوان دریافت کنید و اون به اصطلاح نیازهای وارداتیتون هم با یوان تامین بکنید. دیگه اینجا نیازی نیست حتی شما تبادل پول یا به اصطلاح چنج پول یا حالا به اصطلاح این اتفاق هم بیافته که معمولا هزینه هایی رو به کشورها تحمیل میکنه.
بسیار خیلی ممنونم جناب آقای کاوه دلیری، مدیر کل محترم شرق آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت. متشکرم، با ما همراه بودید، وقتتون بخیر. یا علی، خدا نگهدار. خب جناب آقای برجی بزرگوار، من دقیقا همون صحبتایی که شما داشتید میگید، من گفتم این بحث بسیار ویژه است، این داستان استفاده از پول. من میخوام دوباره این سوال رو از شما بپرسم. ببینید، خب توضیح دادن آقای دلیری، گفتن که میشود و دلیلی ندارد که ما به سراغ دلار برویم، ولی خب بالاخره به دلیل اینکه سالهای سال از دلار استفاده میشده، سخت حاله مقداری دل کندن و بالاخره استفاده از این داستان. اما تو این چند سال اخیر، به خصوص 4 سال اخیر، به ما اثبات شد که کشورهایی هستن که علاقه ای ندارن با دلار و یورو کار بکنن، به خصوص وقتی خواهی میبینن تحریم میشه، به قول آقای دریهی بلوکه میشه پولها و اینها، خب میترسن، میگه ممکن ما یه روزی برای این اتفاق بیفته. پس اومدن تصمیم گرفتن که آقا ما حالا میام با پولهای خودمون، یا حتی اصلا به تقاطر هم رو آوردن دیگه، میگه آقا ما دیگه دلار کاری نداشته باشیم. این شانگهای آیا میتونه قدرتمند ورود بکنه و بگه آقا ما، حالا نمیگیم همین الان به قول آقای حریری فردا پس فردا، نه، تو این 6 ماه 1 سال آینده میتواند بگه ما دیگه کم کم با دلار و یورو معامله نخواهیم کرد یا خیر؟
خدمتتون عرض، حالا این 6 ماه 1 سال خیلی کوتاه مدته، شاید این برنامه توی 10 سال و 15 سال این به صورت میان مدت اصلا قابلیت اجرا داشته باشه. من به خاطر اینکه پاسخ شما رو نسبت به این سوال بدم، یک سر برمیگردم عقب‌تر. وقتی نظام برتون وودز در واقع به وجود اومد و دلار حاکم شد و بعد از شوک نیکسون در واقع نظام برتون وودز فروپاشید، هنوز دلار سلطه‌اش رو حفظ کرد. نکته ای که داره، دلار در واقع هم مبادله است، هم ارزش کالاها رو مشخص میکنه و هم ارزش در واقع پولها رو. در واقع اگر ما دلار رو بگیم حذف میکنیم از تبادلات کشورها، باز هم سلطه دلار از لحاظ ارزشی باقی میمونه. یعنی به چه شکل؟ یعنی اینکه ارزها وقتی میخواهند نسبت به همدیگر تبدیل بشن، با دلار در واقع سنجیده میشن. به همین خاطر ما اینکه بخوایم دلار رو حذف بکنیم، یک ذره دور از واقع در عالم سیاست و عالم اقتصاد. به همین خاطر باید یک ذره واقع بینانه نسبت به این موضوع نگاه کرد. تهاتر یا استفاده از ارزهای ملی یا ارزهای وجود آوردن ارزهای منطقه‌ای مثل یورو، یورو هم در پاسخ به سلطه دلار در واقع به وجود اومد از طرف کشورهای اروپایی. اینو باید در نظر داشته باشیم، راه چندان ساده نیست. راه پر از پیچ و خم هاست و به همین خاطر باید اینو در نظر داشته باشیم که حتی هند و چین هم دلار رو حذف نکردن، اومدن بخش از معاملات خودشون رو با ارزهای ملی مثل روپیه، مثل در واقع یوان، در واقع دارن کار
جایگزین
بخشیش رو باید اینو در نظر بگیم. روسیه هم هنوز تحریم هست، در واقع بخشی از در واقع ارز کشور خودش ملی خودش داره استفاده میکنه. به همین خاطر باید این نکته رو بگیم، زیاد نباید ایدئال و خیلی آرمانگرا به این موضوع نگاه کرد. دلار سلطه‌اش هست و ما باید در واقع این بپذیریم. ولی خب این سازمان ظرفیت خیلی بالا داره. تجارتی که داخل این سازمان هست 6.6 تریلیون دلار هست، 25% تولید ناخالص جهانی رو داره و حجم اقتصادش هم 20 تریلیون دلار و همین حجم بسیار گسترده و 40% جمعیت جهان هم تو این کشورها هستن. به همین خاطر باید این سازمان رو به عنوان یک ظرفیت واقعا فوق‌العاده از لحاظ اقتصادی در نظر بگیریم. همطور که اشاره شد تو صحبت هم آقای هری هم این دوست عزیزمون
دلیری
در واقع سه ضلع داره این سازمان: روسیه، چین و پایان در واقع روسیه، چین و هند.
هند
روسیه و هند رابطه خوبی با هم دارن، چین و هند با همدیگر رقیب هستن و در واقع هند و روسیه هم رابطه خوبی دارن. ما جایگاهی که میتونیم بر خودمون تعریف کنیم در کجا قرار میگیره؟ روسیه و هند به دلیل اینکه با هم میخواهم تبادلات اقتصادی داشته باشن، ما میتونیم از طریق کریدور در واقع شمال جنوب از این ظرفیت استفاده کنیم. هند و چین به عنوان دو رقیب در واقع حضور دارن. ایران میتونه از این فرصتی که بین این دو تا کشور به وجود اومده نهایت استفاده بگیره، از حتی از کریدور یک کمربند یک جاده در واقع بهره مند بشه. به همین خاطر ما باید جایگاه خودمون رو پیدا کنیم در نقشه‌های کریدوری که کشورها برای خودشون تعریف میکنن، در واقع خودمون رو جایابی کنیم، نه اینکه خودمون رو منتظر بمونیم. مثلا بحث موسوم به جاده ابریشم که ما منتظریم که مثلا بیان التماسمون کنن چینی‌ها جاده رو بشن، در حالی که چینی‌ها چندین راه جایگزین دارن، یک راه از روسیه است، یک راه از قزاقستان، یک راه از عربستان میره، راه‌های متعددی برای این طرح و نقشه‌شون داره. و همین خاطر ما باید یک دیپلماسی اقتصادی فعال داشته باشیم و سعی کنیم از کوچکترین فرصت‌ها نهایت استفاده کنیم.
سپاسگزارم. من مجدداً سوال پیامکی برنامه رو بخونم. کشورهایی که رسماً به عضویت سازمان شانگهای درآمدن چند کشور هستند؟ 1 8 کشور، 2 10 کشور، 3 9 کشور. پاسخهای خودتون رو به سامانه پیامکی 301035 ارسال کنید یا از طریق برنامه بله میتونید @ رادیو گفتگو به ادمین این بله مراجعه بکنید و پاسخها رو به ما بدید. البته من توضیح هم بدم که خب اوایل برنامه دوستان خب نمیدونستن، اکثرا گزینه 1 و 2 رو انتخاب کردن، اما بعد از صحبت‌های جناب آقای حریری که ریاست محترم هیئت مدیره اتاق ایران و چین بودن، دیگه تقریبا میشه گفت همه گزینه 3 رو انتخاب کردن. نور کشور بسیار خوب. جناب آقای من توضیح هم بدم، جناب آقای احمدی، خب من گفتم آقای احمدی عذرخواهی می‌کنم، جناب احمدی عزیز ببینید ما تقریبا 5 6 دقیقه بیشتر وقت نداریم، می‌خوام اختصاص بدم به شما دو عزیز. شما ضمن اینکه جنبندی هم میفهمید به ما یک توضیح بدید، آیا ما میتونیم امیدوار باشیم با پیوستن ما به شانگهای پولهای بلوکه شدهمون در کشورهای مختلف، حداقل در ژاپن، کره، اینها که شرق آسیا هستن، راحت تر آزاد خواهد شد یا خیر؟ ضمن اینکه شما تقریبا 2 دقیقه تا 2 دقیقه 30 ثانیه وقت دارید که ان شاء الله جنبندی هم بفهمید. در خدمت شما هستیم.
ممنون از توضیحات دوستانم که قبل از بنده ارائه دادن. در مورد سوالی که فرمودید، خب طبیعتاً کشورهایی که ما پول بلوک شده داریم داخل اونها، ژاپن و کره، تا حد زیادی رابطهشون به این کشورها وابسته نیست و عمدتاً کشورهایی هستن که به نوعی ایالتی از ایالات متحده حساب میشن و خب رابطه اونها با ایالات متحده بیشتر و بهتر است در مقایسه با چین. ولی خب میتونه به عنوان یک واسطه این کشورها تحت به عنوان یک واسطه قرار بگیره و کمک کنه به این موضوع که تسریع بشه در انتقالات مالی که وجود داره و انتقال یافتن پولای بلوک شده. میخوام یک جنبندی داشته باشم. خب ما یک مرور مختصری بخوایم داشته باشیم بر مزیت‌های شانگهای، یک سری مزایای سیاسی و راهبردی واسه ما ایجاد کرده، یه سری مزایای اقتصادی. خب اینها طبقات مختلفی دارن ولی من سعی میکنم به صورت خلاصه وار بگم که یک اشاره شده باشه بهشون. خب همون چیزی که آقای حریری اشاره کردن، مهمترین نقشی که شاید داشته باشه سازمان همکاری های شانگهای این بوده که یک حالا برند صحیح و درست از ایران به کشورهای جهان ارائه داده و سبب شده که خب اون انزوای سیاسی که واسه جمهوری اسلامی ایران متصور شده بودند تا حد زیادی کاهش پیدا کنه. این موضوع شاید تو جنبه سیاسی حائز اهمیت باشه و بیشتر از همه مورد توجه قرار بگیره. مورد بعدی، خب با توجه به این موضوع میشه بگیم که نقش آفرینی ایران در عرصه‌های جهانی و بین‌المللی داره روز به روز بیشتر میشه. تمایل همکاری‌های کشورهای دیگه، خصوصا کشورهایی که با چین رابطه خوبی دارن، میتونه بیشتر از پیش مورد توجه قرار بگیره. روسیه همینجور، کشورهایی که همسوی روسیه هستن، کشورهای CIS و حالا کشورهای شرق قاره اروپا. از طرف دیگه فعالیت‌های ناتو در جهت حالا مشکلاتی که واسه جمهوری اسلامی ایران ایجاد می‌شده یکم کاهش پیدا می‌کنه، یا حداقلش اینه که جمهوری اسلامی ایران یک همکاران و شریکانی داره که بیشتر بتونن در مقابل اون کشورها کمکش کنن. از سوی دیگه خب ما میتونیم شاهد باشیم که مجامع بین‌المللی این کشورها از ایران حمایت بیشتری داشته باشن. در مقابل بحث این هستش که ما میتونیم یک تنش زدایی رو داشته باشیم تو روابط کشورها. برای مثال اگر ما به این سازمان نگاه کنیم، می‌بینیم که روابط پاکستان و هند با اینکه در گذشته بد بوده و تا حدی تیره است، اما به سبب این سازمان تا حدی کاهش پیدا کرده، همچنین در مورد چین و هند. از طرفی نکته‌ای که شاید بشه تو بلند مدت بهش خیلی امیدوار بود و بشه استفاده اقتصادی زیادی کرد این هستش که خب با عضویت ایران یک پالس مثبت از نظر سیاسی به کشورهای مختلف فرستاده میشه که جمهوری اسلامی ایران آماده همکاری با کشورهای مختلفی هستش که در جهت منافع خود کشورها دارن تلاش میکنن ولی حاضر نیستن سلطه آمریکا رو بپذیرن. و نکته بسیار مهم دیگر این هستش که خب نقش قاره کهن یا همون آسیا تو تصمیمات جهانی داره روز به روز پررنگتر میشه و جمهوری اسلامی ایران هم میتونه در این روند بلند مدت یک تأثیر بسزایی داشته باشه. اما بخوام جمع‌بندی اقتصادی داشته باشم چه مزایایی واسه کشور حاصل میشه، خب ما همونجوری که شاهد هستیم بحث انرژی طبیعتاً میتونه یک سهم بسزایی در سطح جهانی داشته باشه و اون بازار انرژی که مد نظر هست با همکاری کشورها بشه یک کنترل و سیطره‌ای داد بهش و از دخالت‌های ایالات متحده و همکاران اون کشور جلوگیری کرد تا حدی و منافع کشورهای دارای منابع انرژی رو بیشتر تأمینش کرد. از سوی دیگر خب قدرت اقتصادی غرب خصوصا ایالات متحده رو به افول میره و حالا در بلند مدت میشه انتظار داشت که حکمرانی دلار تا حد زیادی کاهش پیدا کنه و ارزهای دیگر حائز اهمیت بشن. همچنین توجه کنیم که ما فقط به دنبال این نیستیم که حالا یوان استفاده بشه یا روبل بیشتر مورد استفاده قرار بگیره. قرار هست یک راهکار جدید حالا از طریق ابزارهای مالی و حالا بازارهای پولی بانکی که هستش در جهت منافع بیشتر واسه کل کشورها ایجاد بشه، نه اینکه صرفا بخوایم بگیم فقط قرار هست پول ملی چین ارزش بیشتری پیدا کنه. مورد بعدی که میشه انتظار داشت این هستش که خب تبادلات تجاری جمهوری اسلامی ایران با کشورهایی که در این سازمان عضو هستن و به روش غیر مستقیم به نحوی در ارتباط با این سازمان هستن در بلند مدت و میان مدت میشه انتظار افزایش رو داشت، خصوصا در مورد اینکه تسهیل تجارت اتفاق بیفته. یک نکته هم که نباید فراموش کرد اینه که صرفا ما به بحث تجارت تأکید نکنیم فقط هم متمرکز بشیم رو اون، بلکه میشه فرصت‌های مختلف از جمله این که ما سرمایه گذاری خارجی داشته باشیم، صرفا دنبال جذب سرمایه هم فقط نباشیم، میتونیم با توجه به تکنولوژی‌هایی که داخل این کشورها خصوصا نماد چین هست ما مشارکت داشته باشیم در توسعه اون تکنولوژی‌ها، همچنین کشورهای دیگه در کشور ما حضور داشته باشن و سرمایه گذاری کنن. از طرفی فرصت‌های نو و جدید ایجاد میشه که به تنهایی شاید نشه از طریق یک کشور پیش برد. برای مثال شما میتونید انتظار داشته باشید که بشه شرکت‌های چند ملیتی در بین این کشورها تشکیل بشه و در حوزه‌های مختلف فعالیت داشته باشن، چه بحث انرژی باشه، بحث خودروسازی، بحث تجهیزات الکترونیک و غیره. و در نهایت هم نکته که شاید بشه بهش بیشتر اهمیت داد و بگیم که تو کوتاه مدت هم میتونه عملیاتی بشه اینه که حضور ایران تو بازار بسیار از این کشورها تا حد زیادی تضمین میشه. خب اگر ما نگاه کنیم میبینیم که بازار کشورهای آسیای مرکزی که عمدتاً عضو این سازمان شدن تحت سیطره چین و روسیه هست و موافق بودن با این دو تا کشور زمینه فعالیت بیشتری واسه ایران فراهم می‌کنه نسبت به سایر کشورهای غیر عضو و طبیعتاً میتونیم بحث تجاری
خب.
کشورهای تاجیکستان و قرقیزستان و قزاقستان بیشتر تمرکز
سپاس کنیم. من یک توضیح بده اول به شنوندگان عزیز. خب دوستان لطف کردن و از پخش به ما یک 10 دقیقه بیشتر وقت دادن و برنامه امروز تا ساعت 15:40 است. من اصلاح میکنم که خب تغییر کرد خدا رو شکر تایم برنامه. خب آقای احمدی من اینجا میخوام یک سوال بپرسم. ببینید جناب آقای برجی اول صحبتشون فرمودن که ما هر چقدر وارد این سازمان ها بشیم ولی اگر زیرساخت‌هامون درست نکنیم تقریبا میشه گفتش که حالا یه جور آب تو هاون کوبیدن دیگه. اول باید زیرساخت‌ها مثل بحث های گمرکی و نمیدونم این داستانا که مال 100 سال یک قرن پیش است و اینا. شما میفرمایید که ما